اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، شب همه شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. وزارت صحت عامه افغانستان می گوید که در یک شبانه روز گذشته 1045 واقع مثبت کووید 19 در آن کشور ثبت شده است و 33 نفر در اثر این بیماری جان باختند. گزارش مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما نخواست همکارم خالد مفتون مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام و وقت بخیر. ناجیه انوری سخنگوی وزارت دولت افغانستان در امور صلح امروز شنبه گفت که هیئت حکومت افغانستان برای ادامه گفتگو با گروه طالبان به دوحه پایتخت قطر سفر کرده است.
هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان با تعهد بلند، اراده قوی و با یک آمادگی کامل و به هدف ادامه مذاکرات به طور جدی به محل مذاکرات برمیگردند.
سفر هیئت حکومت افغانستان برای ادامه گفتگوهای صلح با گروه طالبان در قطر در حال صورت گرفته است که گروه طالبان حملات خود را بر ضد قوای امنیتی افغانستان در 18 ولایت آن کشور افزایش داده است. فؤاد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، امروز شنبه به صدای آمریکا گفت که حملات گسترده طالبان در ولایت‌های ننګرهار، لغمان، خوست، غزنی، لوګر، پکتیکا، زابل، بادغیس، غور، فاریاب، بلخ، جوزجان، سرپل، سمنگان، هلمند، بغلان، بدخشان و قندوز از سوی نظامیان افغانستان دفع شده و گروه طالبان تلفات سنگین را متحمل شده است. اما گروه طالبان تا حال تلفات جنگجویان خود را تایید و یا رد نکرده است. مقام‌های محلی ولایت پروان امروز شنبه گفتند که به اثر انفجار ماین مغناطیسی در شهر چارکار مرکز این ولایت 3 کارمند امنیتی ملی کشته و 5 تن دیگر زخمی شدند. عبدالقاسم سنگین، عامر شفاخانه پروان، به صدای آمریکا گفت که تمامی قربانیان این انفجار کارمندان امنیتی ملی آن ولایتند و وضعیت یکی از زخمی‌ها وخیم است. این انفجار حوالی ساعت 2:45 دقیقه پس از چاشت به وقت محل در مربوطات اوزه اول امنیتی شهر چارکار رخ داد و به گفته مقام‌ها هدف این انفجار موتر نو آیلکس بود. مقام‌های امنیتی ولایت پروان گفتند که این ماین مغناطیسی در موتر محافظین معاون شهری ریاست امنیتی ملی آن ولایت جاسازی شده بود. مسئولیت این انفجار را تا حال فرد و گروهی بر عهده نگرفته است. مقام‌های امنیتی ولایت بغلان امروز شنبه خبر دادند که به اثر انفجار موتر بمب‌گذاری شده در نزدیکی ساختمان قماندانی پلیس ولسوالی بغلان مرکزی آن ولایت 4 نفر کشته و 28 نفر دیگر زخمی شدند. احمد جاوید بشارت، سخنگوی پلیس بغلان، با فرستادن پیامی به خبرنگاران گفته است که در این انفجار 3 منصوب امنیتی و 1 غیر نظامی کشته شدند. آقای بشارت افزود که بسیاری از مجروح شدگان این انفجار غیر نظامیان هستند که برای درمان به شفاخانه منتقل شدند. سخنگوی پلیس بغلان گفت که پس از این انفجار جنگجویان گروه طالبان از چندین استقامت بر ولسوالی بغلان مرکزی حمله کردند، اما حملات آنان از سوی نظامیان افغانستان دفع شده است. او اضافه کرد که در حمله متقابل نظامیان افغانستان 7 طالب کشته و 7 طالب دیگر زخمی شدند. آقای بشارت تأکید کرد که در این انفجار خسارات زیاد به باشندگان محل نیز وارد شده است. پلیس بغلان گروه طالبان را مسئول این انفجار اعلام کرد، اما تا هنوز فرد و گروه مسئولیت این عمل را بر عهده نگرفته است. صندوق وجیه ملل متحد برای کودکان یا یونیسف امروز شنبه گفت که افغانستان هنوز بدترین کشور برای کودکان در روی زمین است. سوزن فورمن به نمایندگی یونیسف در مراسم روز جهانی کودکان گفت که در حال حاضر بیش از 4 میلیون کودک در افغانستان از آموزش محروم بوده و در هر 1000 کودک 60 کودک پیش از ولادت میمیرند. بر اساس آمار یونیسف از هر 10 کودک در افغانستان 7 تنی آنان با خشونت مواجهند و 48% کودکان در خردسالی ازدواج میکنند که از این میان 80% ازدواج ها اجباری است. یونیسف همچنین گفته است که 1 میلیون کودک در افغانستان از مواد مخدر متاثر است، 66% کودکان در افغانستان رشد فیزیکی ندارند و 36% کودکان به سوی تغذیه مصابند. جزئیات بیشتر این گزارش را در جریان امین برنامه میشنوید. ادامه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. وزیران خارجه و دفاع پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو امروز سه‌شنبه از طریق ویدیو کنفرانس با هم ملاقات میکنند. ابتکار 2030 ناتو که قرار است موضوع مطرح بحث عمده رهبران پیمان ناتو در نشست 14 بروکسل نیز باشد، از مسائل عمده است که مقام‌های این پیمان امروز در مورد صحبت خواهند کرد. وزیران خارجه و دفاع ناتو همچنین در مورد سایر مسائل عمده از جمله تعامل این پیمان با افغانستان، انکشاف ها در بلاروس و اوکراین نیز بحث و گفتگو خواهند کرد. قبل بر این ینس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو روز دوشنبه در کنفرانس خبری در بروکسل گفت که خروج کامل قوای این پیمان از افغانستان به معنی قطع رابطه با افغانستان نیست، بلکه ناتو علاوه بر ادامه کمک ها به قوای امنیتی افغانستان حضور غیر نظامی خود را در آن کشور ارث خواهد کرد. اردوی پاکستان امروز شنبه گفت که در جریان عمله تندروان بر یک پوسته امنیتی و انفجار ماین در ایالت بلوچستان 4 نظامی آن کشور کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. اردوی پاکستان با نشر خبرنامه گفته است که مهاجمان مسلح ناوقت دوشنبه بر یک پوسته نظامیان آن کشور در منطقه موسوم به زیارت اسماعیل حمله کردند، حمله‌ای که از نظامیان آن کشور قربانی گرفت. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
با اساس معلومات مقامات پاکستانی در این درگیری‌ها همچنان 5 فرد مسلح کشته و 8 تن دیگر زخمی شدند. علاوه بر آن، به اثر انفجار ماین در منطقه تربت از مربوطات ایالت بلوچستان 2 نظامی پاکستانی زخمی شدند. عمران خان صدر اعظم پاکستان این حمله را محکوم کرده و با اعضای خانواده های قربانیان ابراز غم شریکی کرده است. آقای خان در صفحه تویترش نوشته است که نظامیان کشورش سرکوب گروه های تندرو را در ایالت بلوچستان ادامه خواهد داد. تا حال هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است، اما اردوی پاکستان میگوید از چندین دهه بدین سو با شورشگری در آن ایالت مبارزه میکند.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده امروز سه‌شنبه به خاطر گرامی داشت از 100مین سال روز قتل عام نژاد تولسا توسط گروهی از اوباشان سفیدپوست به ایالت اوکلاهاما سفر میکند. گروهی از اوباشان سفیدپوست در سال 1921 میلادی به منطقه سیاه‌پوستان هجوم بردند که به اثر آن 300 نفر کشته شد و 10,000 نفر بی‌خانمان شد. آقای بایدن در جریان سفرش به اوکلاهاما از مرکز فرهنگی گرین‌وود دیدن خواهد کرد و در آنجا به مناسبت یادبود از 100مین سال روز قربانیان این قتل عام سخنرانی خواهد کرد. حکومت ترکیه امروز سه‌شنبه گفت که سر از امروز سه‌شنبه مسافران از چندین کشور به شمول افغانستان حین مسافرت به آن کشور باید 14 روز را در قرنطینه سپری کنند. جزئیات از قدیر مشرف.
سفارت ترکیه در کابل با نشر خبرنامه گفته است افرادی که از افغانستان، نیپال، بنگلادش، هند، پاکستان، سریلانکا، آفریقای جنوبی و برزیل به ترکیه سفر می کنند و یا افرادی که حداقل 14 روز را در این کشورها سپری کرده باشند باید نتیجه منفی آزمایش کووید 19 را ارائه کنند که حداقل 72 ساعت پیش از مسافرتشان گرفته شده باشد. ترکیه گفته است که از مسافران پس از 14 روز قرنطینه آزمایش کووید 19 گرفته خواهد شد و تنها در صورت نتیجه منفی اجازه بیرون رفتن را دریافت خواهند کرد. در غیر آن برای 14 روز دیگر در قرنطینه باقی خواهند ماند و این روند تا زمان نتیجه منفی ادامه خواهد داشت.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. حکومت چین امروز شنبه از نخستین ابتلای یک مرد در جهان به انفلوئنزای مرغی نوع H1N3 در شرق آن کشور گزارش داد، اما گفته است که خطر گسترش این نوع انفلوئنزا به سایر افراد در سطح پایین قرار دارد. کمیسیون ملی صحت چین در وبسایت خود نوشته است که این مرد 41 ساله به تاریخ 28 ماه اپریل در ولایت جیانگسو واقع در شمال غرب شانگهای در شفاخانه بستری شد، اما وضعیت صحیش باثبات است. این کمیسیون گفته است که قبل بر این انفلوئنزای مرغی نوع H1N3 هیچگاه در انسان مشاهده نشده بود. کمیسیون ملی صحت چین گفته است که این عفونت به صورت تصادفی به انسان انتقال یافته است و خطر گسترش آن به سایر افراد کم است. و مقام‌های روسی قبل از برگزاری انتخابات پارلمانی آن کشور فشار بر مخالفان سیاسی حکومت را افزایش داده و در آخرین مورد یکی از فعالان مخالف را دستگیر کرده و به منازل سایر مخالفان حمله‌آور شدند. اندری پیویاروف رئیس جنبش روسیه باز که هفته گذشته این جنبش را منحل اعلام کرد، نوقت دوشنبه از داخل طیاره در میدان هوایی پیترزبورگ بیرون آورده شد و برای تحقیقات جنایی به کروسنودار واقع در جنوب روسیه انتقال داده شد. این اقدام بخشی از سرکوبی‌های مخالفان حکومت روسیه است تا اعصاب و جنبش‌های مخالف حکومت قادر نشوند در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر برای حزب مورد حمایت کرملین مشکل ایجاد کنند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای امریکا.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. نخست از افغانستان آغاز می کنیم. صندوق وچی حمایت از کودکان ملل متحد می گوید با وجود پیشرفت های دو دهه گذشته، هنوز هم افغانستان بدترین مکان در روی زمین برای کودکان است. رئیس جمهور افغانستان می گوید که حکومت وی برای تأمین حقوق اساسی کودکان متعهد است و کار برنامه های مشخص برای تقویت حقوق کودکان جریان دارد. خیرالله رسولی چنین گزارش می دهد.
سوزان فورمن به نمایندگی از صندوق وچی حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف در مراسم روز جهانی کودکان در کابل گفت که اکنون بیش از 4 میلیون کودک از آموزش محرومند و در هر 1000 کودک 60 کودک قبل از ولادت در افغانستان میمیرند. بر اساس آمار یونیسف از هر 10 کودک 7 کودک با خشونت مواجهند. 48% کودکان در خردسالی ازدواج میکنند که از این میان 80% ازدواج ها اجباری است. یونیسف گفته است که 1 میلیون کودک افغان از مواد مخدر متاثر است. 66% کودکان در افغانستان رشد فیزیکی ندارند و 36% به سوی تغذیه مصابند. این اداره گفته است که 196 هزار کودک دارای معلولیت در افغانستان وجود دارند و از هر 3 کودک کارگر یک آن در سرک ها گدایی می کند. خانم فورمن افزود:
بدبختانه هنوز افغانستان یکی از بدترین مکانها برای کودک بودن در روی زمین است. با توجه به جنگ و خشونت، ما نگران آمار بلند ولادت ها و مرگ و میر کودکانیم. یونیسف در کنار سایر شرکای بین‌المللی به کار با حکومت افغانستان متحد است و تا مسئولیت کامل و پیشرفت کودکان به حمایت هایشان ادامه می دهد.
و باور خانم فورمن یکی از راه های بهتر این است که برای 1000 روز اول زندگی هر کودک افغان سرمایه گذاری شود، زیرا این کار زندگی آینده کودکان را تغییر می دهد. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز تایید کرده که به دلیل جنگ و امنی میلیون ها کودک در این کشور از حقوق اساسیشان محروم ماندند. آقای غنی روز سه‌شنبه در پیام به مناسبت روز جهانی کودک گفت که با وجود این مشکلات در حال حاضر نسبت به هر زمان دیگر کودکان به مکتب می روند و به خدمات صحی دسترسی دارند و با گذشت هر روز برخورد شهروندان این کشور با کودکان رو به بهبود است. نجیب زدران مسئول بخش کودکان کمیسیون حقوق بشر افغانستان به صدای آمریکا گفت که کودکان به دلیل جنگ و ادامه خشونت‌ها در این کشور نسبت به هر زمان دیگر با خطرهای زیاد مواجهند.
در افغانستان از جمله حقوق حقیقی که مطابق کنوانسیون اسناد داخلی و خارجی است، اسناد بین المللی است، اطفال مورد خشونت ها قرار می گیره، اطفال بالای تجاوز صورت می گیره، کار شاقی اطفال، توهین، تحقیر، حملات هوایی، بمباران شبانه و حملات انتحاری، ماینای کنار جاده، عدم دسترسی به تعلیم و تربیت، حق صحت، مصاب شدن اطفال هنوز هم به مرض کشنده فلج کننده پولیو و امثال از این جمله خشونت های بسیار مهمه است که متاسفانه از اطفال قربانی میگیرم.
آقای زدران افزود که قوانین زیاد برای بهبود وضعیت زندگی کودکان در افغانستان ساخته شده است، اما حکومت در عمل کمتر به مشکلات کودکان رسیدگی کرده است. اما غلام حیدر جیلانی معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان گفت که حکومت برای رسیدگی به مشکلات کودکان در این کشور متعهد است و بودجه امسال وزارت کار و امور اجتماعی در این راستا و بیش از 2 برابر افزایش یافته است. آقای جیلانی افزود که در حال حاضر حدود 30,000 کودک در 460 کودکستان در سراسر افغانستان مصرف آموزشند و تأکید کرد که همچنین بیش از 10,000 کودک در 68 پرورشگاه تحت حمایت قرار دارند و شبکه محافظت اطفال به همکاری اداره یونیسف در 200 ولسوالی فعالیت دارد.
با تازگی وزارت کار و امور اجتماعی مراکز حمایت اطفال در کابل، بامیان، بلخ، ننگرهار ایجاد کرده و داریم که در 34 ولایت افغانستان این مراکز حمایت اطفال ایجاد بکنیم.
معین وزارت کار و امور اجتماعی افغانستان از جامعه جهانی و نهادهای امدادرسان بین‌المللی خواست که این کشور را در راستای تأمین حقوق کودکان همکاری کنند. افغانستان از رهگذر نفوس یکی از جوان‌ترین کشورهاست. آمار اداره احصایه و معلومات نشان می‌دهد که بیش از 19 میلیون نفوس 32.8 میلیونی این کشور را افراد کمتر از 19 سال تشکیل می‌دهند. اما وزارت کار و امور اجتماعی این کشور تایید می‌کند که حدود 6 میلیون افراد کمتر از 18 سال در معرض خطرهای گوناگون قرار دارند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تحلیلگران میگویند جامعه جهانی و در رأس ایالات متحده آمریکا با آموزش نیروهای افغان در منطقه ادامه خواهد داد و بر فعالیت‌های تروریستی نظارت خواهد داشت. مشروط بر اینکه دولت دیپلماسی را که ضامن صلح و ثبات در کشور باشد پیش گرفته و از فرصت‌های موجود برای مذاکرات و تقویت نیروهای افغان استفاده نماید. توجه نماید به مطلبی در این مورد که همکارم لیلی محبیب عظیمی در صحبت با تحلیلگران و آگاهان مسائل سیاسی تهیه کرده است.
نگرانی های مقام ها و چهره های سیاسی افغانستان در مورد بدتر شدن وضعیت امنیتی و سیاسی در این کشور در حال مطرح می شود که خروج نیروهای آمریکایی و ناتو که از اول ماه می از این کشور آغاز شده همچنان جریان دارد. در رابطه با نگرانی ها از احتمال سقوط کابل پس از خروج کامل به دست طالبان، فهیم سادات آگاه مسائل سیاسی می گوید که طالبان از طریق نظامی نخواهند توانست حکومت را سقوط دهند.
ما شاهد سقوط حکومت افغانستان و یا دولت افغانستان نخواهیم بود. وضعیت قسمی خواهد بود که حکومت افغانستان خواهد توانست سقوط کابل جلوگیری کنه. اگر حکومت افغانستان بتوانه به تنهایی در مقابل حملات نظامی طالبا تاب بیاره، باعث خواهد شد که طالبا هم اعتقادی که به یک نوعی از موفقیت نظامی داره کاهش خواهد یافت و هر دو طرف پس به مذاکرات و صلح رجوع خواهد کردن.
اما مذاکرات صلحی که قرار بود در ترکیه راه اندازی شود با عدم اشتراک طالبان به تعویق افتاد و در حال حاضر این گروه شرایط را برای اشتراک در آن نشست مطرح کردند. ظفر میرزا تحلیلگر امور سیاسی در واشنگتن میگوید حکومت افغانستان می تواند با استفاده از دیپلماسی عدم تمایل طالبان را به مذاکره و صلح به رخ جهان بکشد.
در دستگاه دیپلماسی باید بسیار دولت افغانستان بسیار زیاد فعال باشه و از میتونیم که در این شرایطی که فعلا به وجود آمد و خصوصا طالب اعلام کردن که اینا شرایط گذاشتن برای کنفرانس استانبول، دولت افغانستان میدانه که از دستگاه دیپلماسی بسیار زیاد استفاده مثبت بکنه و امی موضوعی که طالبا به اصطلاح شرایط گذاشتن امی را به جهانیان به رخ جهانیان بکشانه که خب طالبا به هیچ عنوان حاضر نیستن که به صلح بیاین و با دولت افغانستان و با مردم افغانستان صلح بکنن.
در حالی که نشست صلح ترکیه با بنبست مواجه است، ایالات متحده اخیراً گفته است که ممکن نیروهای افغان را در خارج از افغانستان آموزش دهد. فهیم سادات تحلیلگر مسائل سیاسی می گوید که امریکا برای استقرار قوایش غرض آموزش نیروهای افغان و نظارت بر فعالیت‌های تروریستی گزینه‌های زیادی در منطقه دارد.
امریکا 4 گزینه در منطقه دارد. آسیای مرکزی، در میدل ایست امارات که است، در عین زمان کشور همسایه ما پاکستان است و تا حدی که شنیده شده آگاه و ناگاه کشمیری که جزی از حاکمیت هندوستان است. جایی است که امریکایی ها می توانند خود اونجا مستقر بسازن یا مورد پوزیشنینگی که میشه بیس های از یاد جبره و اونجا بدن. البته هر کدام ازی از خود محدودیت های هم دارن. ترکمنستان یکی از کشوری است پس که بر ذهن ما میاد که احتمالاً آمریکایی‌ها اونجا مستقر شوند.
احتمال ایجاد پایگاه نیروهای آمریکایی در منطقه با واکنش شدید طالبان روبرو شده و این گروه از کشورهای منطقه به شمول پاکستان خواسته است تا با چنین طرح موافقت نکنند. آرش یقین پژوهشگر در انستیتوت سیاست جهانی بدین باور است که در حالی که پاکستان علاقمند برگزاری نشست صلح در ترکیه و نیز ادامه روابط دوستانه با ایالات متحده می باشد، از سوی هم می خواهد که در فرجام تمام قدرت به طالبان برسد.
یک دیدگاه سیاسون کابل دارن برابری خلی که مرج جمهور استم، نظام از مست، تمام چیز از مست، طالبا هم بیاین مثل که مثلا ما برای آقای گلبدین خانه دادیم، بادیگارد دادیم، اونا هم بیاین در کابل گرد بشینن و دستر خدا باز کنن، پروسه ادامه داره، انتخابات متاسفانه باور کسی به انتخابات نداره، حتی طالبا هم غیر قابل. یک دیدگاه کابل است، دیدگاه قنی است که چنین پروسه صلح میخواهد پیش بره. دیدگاه طالبان و دیدگاه پاکستان یک دیدگاه دیگر است که ما امریکایی ها را از کشیده، ما 20 سال جنگ کردیم، مبارزه کردیم، ما بردیم، همه چیز از ماست. حالا یا واقعی باشه یا تاکتیک نظامیشان باشه. نظامیان پاکستانی همیگه قیمت میکنن.
در حالی که سرنوشت مذاکرات صلح افغانستان تا کنون نامعلوم است و حملاتی که به طالبان نسبت داده می شود در حال افزایش، شورای امنیت ملی افغانستان از پیشنهاد تازه ایالات متحده مبنی بر افزایش $300 میلیون در کمک‌های مالی آن کشور به نظامیان افغان استقبال کرد و اطمینان داد که جامعه جهانی پس از بیرون شدن از افغانستان به حمایت‌هایشان از نظامیان افغان ادامه می دهند.
رادیو آشنا صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
و در ادامه این گزارش ها، جسیندا آردرن سردسم نیوزیلند اصرار دارد که رابط با استرالیا متحد نزدیکش تحت تأثیر منفی چین قرار نخواهد گرفت. حکومت آردرن متهم شده است که به منظور بهره‌مندی از رابط تجارتی بهتر با چین با نرمی در برابر پیکینگ رفتار کرده است. آردرن همچنان مذاکراتی را با اسکات موریسون صدراعظم استرالیا برای بحث در مورد موضوعات تجارتی، امنیت و آزمون‌های مرتبط با همگیری ویروس کرونا انجام داده است. گزارش خبرنگار صدای آمریکا را از نجیب خلیل می‌شنوید.
جسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند و همتای استرالیایی و اسکات موریسون در جریان سخنرانی سالانه‌شان در تفرجگاه کوینز‌تاون علائم اختلاف در روابط با چین را ناچیز ارزیابی کردند. در اوایل سال جاری نیوزیلند گفت که استفاده از گروه اطلاعاتی 70 ساله موسوم به پنج چشم که شامل ایالات متحده، بریتانیا، استرالیا و کانادا است برای انتقاد از چین ناراحت کننده است. این اظهارات آردرن به طور گسترده به عنوان تلاش ولینگتون برای جلوگیری از آسیب رساندن به روابط پرمنفعت تجارتیش تفسیر شد. نیوزیلند تمایل به امضای بیانیه‌های مشترک شرکای متحد خود در محکومیت عملیات سرکوبانه چین علیه جنبش دموکراسی خواهی در هنگ کنگ و رفتار آن با اقلیت‌های مسلمان اویغور خود نداشت. این اعلامیه‌ها دولت چین را عصبانی کرد. اما پس از گفتگوهای سالانه روز دوشنبه با صدر اعظم استرالیا، آردرن گفت که با همسایه خود متحد است.
No point in our discussions today was did I detect any difference in our relative position.
در هیچ مقطعی از بحث‌های امروز ما در موضوع‌گیری‌های نسبی خود هیچ تفاوتی در مورد اهمیت حفظ دیدگاه بسیار قوی و اصولی روی موضوعات مربوط به تجارت، روی حقوق بشر مشاهده نکردم و خواهید دید که استرالیا و نیوزیلند به طور گسترده و مداوم در مورد این موضوعات در عین موقع قف قرار داشتند. بنابراین من واقعا هر نوع اظهاراتی را رد می کنم که گویا ما موضوع قاطعی در مورد این موضوعات فوق العاده مهم اتخاذ نمی کنیم.
نیوزیلند همچنان اعلام کرده است که از استرالیا در اختلاف تجاری مداومش با چین حمایت خواهد کرد. تنش‌ها بین کانبرا و بیجینگ در سالهای اخیر به دلیل اختلافات جیوپولیتیکی و ادعاهای دخالت چین در سیاست استرالیا افزایش یافته است. درخواست کانبرا برای تحقیق جهانی در مورد ریشه ویروس کرونا که برای اولین بار در اواخر سال 2019 در چین ظهور کرد، روابط را خدشه‌دار ساخت. و در نتیجه تعرفه‌های گسترده چین در بسیاری از صادرات استرالیا از جمله واین، جو و زغال سنگ وضع شد. موریسون گفت که روابط کشورش با نیوزیلند همچنان قوی است.
As great partners, friends, allies, indeed family, there will be
با عنوان شرکای بزرگ، دوستان، متحدان و در حقیقت خانواده، کسانی دور از اینجا خواهند بود که به دنبال تفرقه انداختن بین ما هستند و آنها موفق نخواهند شد.
رهبران دو کشور همچنین در مورد چگونگی کنترل جدی سرحداتشان به خاطر شیوع ویروس کرونا بحث کردند تا در نهایت با بقیه جهان ارتباط برقرار کنند. آردرن و موریسون در بیانیه مشترک از چین خواستند که به حقوق بشر در هنگ کنگ احترام بگذارد و از زندانی شدن مسلمانان آیغور در سینجیانگ انتقاد کردند. چین در پاسخ گفته است که رهبران استرالیا و نیوزیلند اظهارات غیر مسئولانه در مورد امور داخلی چین انجام دادند و اتهامات بی اساس را علیه بیجینگ مطرح کردند. چین به دلیل سوء رفتار با 1 میلیون آیغور مسلمان که در کمپ‌های اجباری نگهداری می‌شوند، مورد محکومیت جهانی قرار گرفته است. از جمله طبقه بندی ایالات متحده در مورد سیاست‌های چین در قبال آیغورها به عنوان نسل کشی.
رادیو آشنا صدای آمریکا 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
و این هم آخرین گزارش این بخش. همزمان با بازگشایی مؤسسات فرهنگی فرانسه پس از ماه‌ها محدودیت در اثر ویروس کرونا، یک موزیم جدید و دیدنی در پاریس گشایش یافته است که مجموعه هنر معاصر فرانسوا پینود، میلیاردر فرانسوی را که شامل آثار متعددی از هنرمندان برجسته سیاه‌پوست می باشد، با نمایش گذاشته است. لیزا براین خبرنگار صدای آمریکا از پاریس گزارش ارسال داشته که سحر عظیمی با توجه می رساند.
قندیل به شکل جال بسکتبال توسط دیوید هامونز، هنرمند آمریکایی، شمع آهسته سوز ساخته شده از موم الهام گرفته از مجسمه قرن 16 با هدف ذوب شدن کامل در مدت 6 ماه از آثار زینی چنگ، نقاش چینایی تبار و هنرمند انگلیسی یاد همبایکی از مجموعه آثار پینو است که معرف هنر معاصر است. کارولین بروژ و که کمیشنر این نمایشگاه است میگوید:
این ارائه انواع مختلفی از آثار برای عموم مردم در پاریس است، اما اصطلاحاً امروز بیشتر است. ما روی سوال امروز تمرکز کرده ایم. حتی دیوید هامونز 70 ساله است، اما از امروز خیلی صحبت میکند.
کمیشنر نمایشگاه کارولین بورژوا میگوید مجموعه خصوصی پینو مجموعه موزیم های دیگر پاریس را تکمیل میکند و آثار کاملا معاصر را با تمرکز بر هنرمندان جوان ارائه میدهد. این نمایشگاه فقط شامل 10,000 اثر هنری است که فرانسو پینوی 84 ساله در طول سالهای مختلف جمع‌آوری کرده است. تعدادی از آنها شامل شماری از هنرمندان سیاه‌پوست مانند هامونز، یکی از دوستان پینو که در این نمایشگاه حدود 30 اثر از او شامل است می شود. اما بورژوا می گوید نشان دادن نژاد یا جنسیت اصل موضوع نیست.
ما نمی خواهیم آنها را مشخص بسازیم تا آنها را صرف به عنوان زنان هنرمند نشان دهیم. این غیر منصفانه است. یا اینکه هنرمندان سیاه را صرف به عنوان هنرمندان سیاه نشان دهیم. این نیز ناعادلانه است. برای ما مهم است که آنها بتوانند گفتگو کنند و این گفتگوهای بین نسل ها منشأ خلاقیت هنرهاست.
این موزیم پاریس هدف چندین ساله توسط پینو، میلیاردر خودساخته بریتانیال عصر را در بر می‌گیرد. این یک فضای شگفت‌انگیز است که 50 سال از شهر پاریس را کرایه کرده است. شکل دایره‌ای ساختمان از آثار تاریخی رومی الهام گرفته شده است. در این قسمت نماهایی از پاریس از جمله مرکز پمپیدو ارائه می‌شود که همچنین هنرهای مدرن و معاصر را ارائه می‌دهد. نقاشی دیوار بازسازی شده قرن 19 سقف را نمایان می کند و تجارت دوران استعمار را به تصویر می کشد. این یک تضاد پررنگ و مطالعه شده با این مجموعه است. فرانسواز که نمی خواست نام خانوادگی خود را بدهد می گوید برخی از مجموعه های پینو را از موزیم های وی در ونیز می شناسد و می گوید این مجموعه درخشان و زیباست. کارولینگ بروژوا می گوید بازدید کنندگان زیادی از او تشکر می کنند و تحت تأثیر قرار گرفتند.
زیباترین تعریفی که از این نمایش اول داشتم این بود که برای همه ساخته شده است و این بازتاب را داشتم که هر کسی بتواند خودش را از طریق این هنر بشناسد.
او نمیگوید نمایشگاه بعدی چه زمانی و یا کجا گشایش خواهد یافت.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا همچنان ادامه دارد. شنونده رادیو آشنا باشید.